17 مرداد 95 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. کلام در این آیه از سوره طلاق بود. آیه مربوطه به داستان انفاقه. بعد میگه اونی که وضعش خوبه با سعه انفاق کنه، با دستبازی انفاق کنه. اونی که وضعش نه، روزیش تنگه، اونقدری که دارد انفاق کنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا تکلیف نمی کند به کسی مگر به اون مقداری که به او عنایت کرده است. به این آیه تمسک کرده بودن بر براءت. دیرو خدمت شما گفتیم که مای موصول چهار احتمال در موردش می ره. بنابر دو احتمال: اول، اصلا داستان براءت داخل نیست. بنابر احتمال سوم و چهارم، براءت داخل است، لکن بنابر احتمال سوم مورد آیه خارج میموند از تحت آیه، پس نمیشد به معنای احتمال سوم منتفی میشد. و بعد شیخ اعظم یه اشکالی کرد با اون، این که تعلق تکلیف به فعل و تعلق تکلیف به حکم، اینا نسبتاشون فرق میکنه. اگر تکلیف به فعل تعلق بگیرد، نسبتش نسبت مفعول به هست، و اگر تکلیف به حکم تعلق بگیرد، نسبتش نسبت مفعول مطلق است. و شما بخواهید اینجا این بفرمایید که ماء موصوله رو در دو نسبت استعمال بکنید، این میشد استعمال لفظ در اکثر از معنا. یعنی ماء شما در دو معنا استعمال شده، یکی در معنای مفعول بهی، یکی در نسبت مفعول مطلقی. و لذا شیخ استدلال رو با همین مطلب رد کرد. مرحوم آغازی ها در صدد جواب شیخ برآمده، فرمودن من دو راه حل ارائه میکنم که با این دو راه حل استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نشود. حالا امروز ما فرمایشات آغازی ها رو که دیرو گفته ایم به اختصار نقل میکنیم و میخوام بیانات ایشون رو نقد کنیم. پس بحث امروز ما میشد نقد محقق عراقی، آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه، متوفای 1361 هجری است اگر اشتباه نکنم، قمر. مرحوم آغازی ها فرمود من دو راه حل ارائه میدم. راه حل اول آغازی ها، راه حل اولشون این بود که مای موصول در همون معنای چه بفرمایید در اطلاق خودش باقی است. ما از مای موصول دو معنا اراده نمی کنیم، مای موصول رو میذاریم در همون معنای اطلاق خودش بماند، این مال مای موصوله. و اما دو تا نسبت رو از کجا استفاده میکنیم؟ فرمود دو نسبت رو ما استفاده میکنیم از دوال دیگر، با قرائن خارجی دو تا نسبت رو ثابت میکنیم و به ما موصوله کاری نداریم. و ما موصوله هم میشد بر معنای اعم خودش، که اون معنای اعم میتواند هم نسبت مفعول بهی رو بگیرد هم نسبت مفعول مطلقی رو بگیرد. خب این راه حل اول. ما راه حل اول جناب آغازی ها رو مناقشه داریم. میگم محقق بزرگ عراقی علی الله مقامک الشریف از دو حال خارج نیست، یا شما تعدد نسبت را از دوال خارجی اثبات میکنید، یا میخواهید که از اطلاق ما استفاده کنید. اگر از دوال خارجی استفاده میکنید، خب دیگه چی کار دارید به اطلاق ما؟ اینکه اثبات اطلاق ما موصوله رو میکنید، از اثبات اطلاق ما موصوله شما چه نتیجه ای میخوان بگیرید؟ یعنی رجوع به اطلاقتون برای چی چیه؟ پس چرا رجوع به اطلاق میکنید؟ من شما نمیگویید دوال آخر داری، قرائن خارجیه داری که دو نسبت است، یک نسبت مفعول بهی است، یک نسبت مفعول مطلقی است. خیلی پس شما قرینه خارجی داری، پس شما دال خارجی داری، پس با ما کاری نداری، از ما موصوله نمیخوای چیزی استفاده کنی، پس اطلاق ما رو برای چی میخوای؟ اطلاق ما رو برای چی میخوای اثبات بکنی؟ که میفرمایید آخر فرمایشتو که بنابراین ممکن است تمسک به اطلاق ما و اراده اعم از موصول. شما که از موصول چیز نمیخوای استفاده بکنی، درست شد؟ این در فرضی که شما از موصول استفاده نکنی. و اما اگر نه، میخواهید شما از موصول استفاده بکنید، یعنی از اطلاق ما میخواهید استفاده عموم بکنید، توجه فرمودید؟ خب اون وقت میشود چه؟ با فرض این که نسبت شما متعدده، تکلیف به فعل حکم نسبتش مفعول به، تکلیف به حکم نسبتش مفعول مطلق است. وقتی دو تا نسبت وجود دارد و شما میخوای این هر دو را استفاده بکنی از عموم موصول، لازم میاد که این ماء موصوله دلالت بر نسبتین واقعیتین داشته باشد، در حالی که بفرمایید که خودش یک کلام بیشتر نیست. و این میشد همون استعمال لفظ در اکثر از من. معلوم شد؟ یعنی به محقق عراقی در تقریب اولشون، در محاوله اولشون، در جواب اول شیخ، یه بار دیگه تکرار میکنم، میگم جناب عراقی آیا از دوال دیگر داری این تعدد نسبت رو استفاده میکنی یا از ماء موصوله؟ اگر از دوال آخر استفاده میکنی، چنانچه خودتون میفرمایی، و از قرائن خارجی دو نسبت رو استفاده میکنی، چی کار داری به اطلاق موصول؟ از اطلاق موصول ماء موصوله چه استفاده میخوای بکنی که میگوی ماء موصوله مطلق است و عموم دارد؟ درست شد؟ و اگر میخواهی از اطلاق ماء موصوله این دو نسبت رو به دست بیاری، این دو نسبت رو که میخواهی از اطلاق ماء موصوله به دست بیاری، این میشه همون استعمال لفظ در اکثر از دو معنا. این پس نقد محاوله اول آقای عراقی. و اما محاوله دوم، در جواب دوم شیخ محقق عراقی فرمود مراد از تکلیف را تو آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو شما حمله بر بفرمایید که معنای اصطلاحی نکنید، حملش بکنید بر معنای لغوی. چرا؟ اگر بخوای حمله بر معنای اصطلاحی بکنی یه مشکل پیش میاد و اون مشکل این است که احکام واقعی مختص میشد به اونایی که عالمن. حال کنهی که ما از خارج میدانیم احکام واقعی مشترک بین عالمین و جاهلین است. چون این اشکال پیش نیاد ما میاییم و چه میکنیم؟ ما حمل میکنیم. چرا؟ ما حمل میکنیم معنای تکلیف در آیه شریفه رو بر معنای لغوی. معنای لغویش یعنی کلفت، یعنی مشقت. خیلی خوب، وقتی که معنای لغوی شد کلفت و مشقت، نسبتی که تعلق میگیرد به ماء موصوله یه نسبتی است که جامع بین مفعول به و مفعول من هست. اسم این جامع رو گذاشت مفعول نشوی. توجه فرمودی؟ و فرمود معنا علل اول، یعنی بفرمایید نسبت اگر مفعول به بشه، یعنی خدا عباد خودش بندگان خودش را در مشقت حکم یا فعلی قرار نمی دهد مگر اینکه به اونها آتاه المکلف اون فعل یا حکم را عطا کرده باشد. خیلی خوب، و بنابر این که بر مفعول به باشد، یعنی خدا باز بندگان را در کلفت و مشقتی قرار نمی دهد مگر اینکه این کلفت ناشی شده باشد از قبل حکم یا فعل، یعنی مفعول به یا مفعول من، که مفعول من را تصحیح میکنه، مفعول من را مفعول نشوی میگیره. توجه فرمودی؟ خب، بنابراین میفرماید که اگر شما بیایید و کل تکلیف را در آیه معنای اصطلاحی بکنید، خب هم فعل میتواند کلفت و مشقت داشته باشه. خدا فعلی رو واجب کرده، این فعل کلفت و مشقت داره، از صلات و صیام و هم میتواند حکم رو بگیره. احکام شرعیه ای داریم که این احکام شرعیه کلفت دارد دیگه، مشقت دارد. مردم در مراعات این احکام شرعیه گرفتار کلفت و مشقت میشن، بنابراین هر دو رو میتواند بگیره. این هم محاوله دوم. پاسخ دوم عراقی به شیخ، میگم جناب محقق عراقی، این پاسخ دوم شما هم درست نیست. والوجه فی ذلک، اتفاقا تکلیف در آیه شریفه رو نمیتوان حمله بر معنای لغوی کرد و تکلیف در آیه شریفه رو باید حمل بکنید بر معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحیش چیه؟ حکم. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خدا حکمی نمی کند برای نفسی مگر این که اون حکم را به او چه کرده است؟ عطا کرده است. توجه فرمودی؟ یعنی اتفاقا اینی که ایشون می فرمایند که ما بیاییم و کلفت را حمله بر معنای لغوی بکنیم و ماء موصول را عام بگیریم، این خلاف ظاهر است، به خاطری که لفظ تکلیف برابر است با حکم. وقتی میگه لا یکلف الله نفسا، یعنی ما احکامی که این احکام فوق طاقت آدم ها باشد جلب نکرده ایم. توجه فرمودید؟ پس اتفاقا ما باشیم و ظاهر آیه شریف خلاف معنای لغوی است که آیه عراقی میگه. خب شما میگون اون محظورش چه میشه؟ چون عراقی چرا گفت کلفت رو تکلیف رو حمله بر معنای لغوی کنید؟ گفت یه محظوری داره، اگر بخواهید حمله بر معنای اصطلاحی کنید، وقت یعنی احکام واقعیه مختص است به عالمین و شامل حال جاهلین نمیشد. میگم که ما میگم تکلیف معنای اصطلاحی است که حکم باشد، این محظور شما رو هم حلش میکنیم. چه جور حل میکنیم؟ محظور شما رو هم حل میکنیم. میگم یا این است که دلیل قطعی وجود ندارد بر این که تکلیف چی مختص به عالمین است، یا دلیل قطعی یعنی دلیل قطعی بر بطلان این امر، بر بطلان این که تکلیف مختص به عالمین است وجود ندارد، یا دلیل قطعی وجود دارد. اگر دلیل قطعی وجود داشته باشد که تکلیف مختص به عالمین است، خیلی خوب، ما از ظهور این آیه شریفه چه میکنیم؟ رفع ید میکنیم. توجه میفرمایید؟ به اون دلیل آیه شریفه را تقییدش میکنیم. چون دلیل قطعی داریم که تکلیف مختص به عالمین نیست، جاهلین هم شامل میشه، تکلیف مشترک بین عالم و جاهل است. اگر چنین دلیل قطعی وجود داشته باشد، آیه رو با او دلیل قطعی قید میشه، تمام شد. و اما اگر دلیل قطعی وجود نداشته باشد، خیلی خوب، اگر دلیل قطعی وجود نداشته باشد چه میگیم بفرمایید؟ میگم که خب دلیل قطعی وجود ندارد، ما به ظاهر آیه ملتزم میشیم، میگیم تکلیف چیه؟ مختص به عالمین است، شامل حال جاهل نمیشه. یعنی یا اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل دلیل قطعی دارد یا ندارد، از دو حال که خارج نیست. اگر اشتراک شما دلیل قطعی دارد، او دلیل قطعی آیه را چه میکنه؟ تقییدش میکنه. میگه نه، این است که ظاهر آیه این است که تکلیف مختص به عالمینه، او دلیل قطعی میاد این ظاهر را چه میکنه؟ قید میزنه. و اما اگر بفرمایید که دلیل قطعی نباشد، خب به ظاهر آیه چه میکنیم؟ اخذ میکنیم. میگم تکلیف فقط اختصاص به عالمین داره. توجه فرمودید؟ خب پس محظوری را که آقای عراقی فرمود، این محظور موجب می شود ما تکلیف رو ببریم و حمل کنیم به تکلیف لغوی، محظور رو دفع کردیم. محظور رو که برداشتیم، باقی می موند این که ظاهر آیه چیست؟ ظاهر آیه معنای لغوی تکلیف نیست، ظاهر آیه حکمه. لا یکلف الله نفسا، یعنی خدا حکمی ندارد. خب لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا حکمی نمی کند برای هیچ نفسی مگر این که به اون نفس این حکم را اعطا کرده باشد، رسانده باشد. توجه فرمودید؟ خب پس محظور را هم برداشتیم. ثم آقای عراقی سه تا اشکال کردن خودشون بر خودشون. فرمودن ما بله اشکال شیخ را با این دو جواب برطرف کردیم، لکن سه تا اشکال بر خودشون وارد کردن. اشکال اول، اشکال اول فرمودن که به جهت این که در آیه شریفه قدر متیقن وجود دارد و قدر متیقن مال هست، چون داستان داستان انفاقه، پس ماء موصوله قدر متیقن دارد و قدر متیقنش ماله، چون انفاق به مال تعلق میگیرد، وجود قدر متیقن مانع میشود از اثبات چی؟ اطلاق ماء موصوله. چون یکی از مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. و چون الان ماء موصوله قدر متیقن اینجا دارد و اون قدر متیقنش مال به قرینه انفاق، مال را انفاق میکنه، پس بنابراین اطلاقی ماء موصوله ندارد. این بفرمایید ایراد اولشون بود بر خودشون. جواب میگم بله، این بحث یه مبناییست در این که آیا مقدمات حکمت چند تاست. بحث است توجه میفرمون و بعضی سه تا شمردن، بعضی چهار تا شمردن، بعضی یکی شمردن، یعنی فقط گفتن متکلم در مقام بیان باشد، همین. بنابراین این بحث شما مبناییست. بله، او کسی که عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب رو جز مقدمات حکمت میدانه، وقتی که اینجا ماء موصول قدر متیقن دارد به اطلاقش نمیتوند تمسک کنه. اما او کسی که میگه آقا ما یه مقدمه یه حکمت بیشتر نداریم و او عبارت است این که متکلم در مقام چه باشد؟ تخاطب باشد، همین. متکلم در مقام افهام باشد، همین. اونی که اینو میگه دیگه شما نمیتونید این اشکال رو بهش وارد کنید، این راد بهش وارد نمیشه، چون اون در مبنای خودش این وجود عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را جزو چی؟ جزو مقدمات حکمت نمیدونه، پس این اشکال بهش وارد نیست. پس ایراد اول مبنایی است، بر همه مبانی جاری نمیشه. ایراد دوم، فرمودند که مفاد آیه شریفه هرچه ما زور بزنیم و اطلاق ثابت کنیم و بفرمایید دو تا نسبت بین مفعول بهی و مفعول مطلقی را هم ثابت بکنیم، مفاد آیه میشه قاعده قبح اقامه بلا بیان. ادله احتیاط بر قاعده قبح اقامه بلا بیان در فرضی که ادله احتیاط ثابت بشود مورود پیدا میکنه و مفاد آیه میشه مورود ادله احتیاط، پس نتیجه ای نداره برای اخباری. چرا؟ چون اخباری میگه من این قاعده قبح اقامه بلا بیان را قبول دارم، اما ما اینجا چه داریم؟ بیان داریم. بیان چیست؟ بیان ادله احتیاط. توجه فرمودید؟ پس ولو شما آیه رو ثابت بکنید همه چیزشا، جواب برای اخباری نمی شود، چون مفاد آیه میشه قاعده قوه اقامه بلا بیان، اخباری میگه ادله احتیاط بیانون، مفاد آیه از بین می رود. خدمت آقای عراقی میگم بله این ایراد وارده. البته این ایراد رو قبل از محقق عراقی شیخ اعظم انصاری هم در مقام وارد کرده است. بله این ایراد دوم رو میپذیریم که وارد است. و اما ایراد سوم، آقای عراقی در ایراد سومشون آمدن مطلبی رو فرمودن که عجیبه. فرمودن ایتا به خدا نسبت داده شده است، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، فاعل آتا کیه؟ خدا. خدا ایتا کرده باشد، فاعل ایتا خداست، خدا اعطا میکند. وقتی که خدا اعطا میکند، اعطاء الهی در باب احکام اعلام است و اعلام خدا باید به نحو متعارف باشد، یعنی خدا به پیغمبرش بگد، پیغمبرش هم به چهار تا بگد، تموم شد. این میشه اعلام. اما اینکه برای تک تک افراد اعلام وصول بشه و از اونا بگد که به یکی یکی افراد برسد، چنین چیزی در مورد ایتاء الهی وجود ندارد. بنابراین اگه پیغمبر خدا اعلام کرده، حجج الهی اعلام کردن، به ظلم ظالمین به مردم نرسیده است، خدا تکلیفش رو انجام داده، ایتاء صادقه. خیلی خوب. و میگه داستان ما داستان این است که بله بسیاری از احکام به ظلم ظالمین به ما نرسیده است. پس بنابراین آیه شریفه اونا رو نمیگیرد. جواب میگم جناب عراقی، ای تا دو طرف داره، یک طرف خداست که معطیست، یک طرف کیان بندگان خدا هستند که موتا لهند. درسته؟ خدا اعطا میکنه، بندگان الهی اعطای الهی رو چه میکنن؟ دریافت میکنن. وقتی که اعطا را شما دو طرف براش قائل شدید، اعطا فعل لازم نیست که یک طرف بخواد. اعطا ایتا که همون اعطا هست، معناش دادن. دادن یه فاعل میخواد، بله یه مفعول میخواد. دادن بدون فاعل و مفعول که نمیشه. خدا میدهد. به کی میدهد؟ به عبادش میدهد. پس یه طرفش عبادن. وقتی که یک طرف ایتا عباد شدن، توجه میفرمایید؟ خب این عباد، اون تکلیف باید به این عباد خدا داد، به پیغمبرش. پیغمبرش هم به 4 حجج الهیه و فرض کنید که افراد خاص داد، اما بعد به بقیه نرسید به هر علتی، به ظلم ظالم یا غیر اون، به 1000 علت. اگر به بقیه نرسید، به بقیه آیا اعطایی وجود داشته است؟ نه. چرا؟ چون نرسید. فرض کنید قطاع الطریق در این میانه آمدند و اعطاء الهی را سرقت کردند. خیلی خوب، قطاع الطریق که اعطاء الهی رو سرقت کردن، آیا به بقیه بندگان اعطاء الهی رسیده است؟ صحیح است خدا بگد من به همه ایدون دادم؟ نه، چون اینا چیزی نگرفتن که بهشون داده باشد خدا. پس بنابراین ببینید، اینی که آقای عراقی می فرماد ایتا فاعلش خداست، خدا فقط باید اعلامشو بکند به طرق عادیه، لازم نیست که به تک تک افراد، نه اتفاقا باید به همه افراد برسد، باید به همه افراد برسد، لیکن رسیدن علی نحو متعارف. یعنی احکام شرعیه امروز این نیست که تو پاکت بگذارن در خونه مردم بفرستن. امروز این است که فقهایی هستن، با رجوع به این فقها مردم می توانند که احکام شرعی خودشون رو چه کنن؟ یاد بگیرن، دریافت کنن. این میشه ایتا به نحو متعارف. بله فقیه در خونه اونا نمیرد، نمایندم در خونه اونا نمیرسد، اما در خانه فقیه باز است. هر وقت اینا سوالی دارن، مسئله ای دارن، دفترش بفرمایید، خانهش، خودش، وکلاش در دسترسن، پاسخ میدن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ایتایی که مرحوم عراقی می‌فرمایند این فقط نسبت به خداست، نسبت به بندگان خدا را نمی‌گیرد، اتفاقا اینجور نیست. ایتا دو طرف دارد، عباد الله را هم می‌گیرد، باید به عباد الله به نحو متعارف واصل بشه. اگر واصل نشه ایتایی در کار نیست. قطاع الطریق عطیه ملک را سرقت کردن. آیا ملک میتوند بگد ای مردم من به تک تک شما اینقدر اعطا کردم؟ ما میگن اونو ما چیزی نگرفته، چه اعطایی بود که دستی ما نیمید؟ در جوهر میدید باید وصول پیدا بکند اعطا، تا واصل نشه صدق اعطا نمی کند. تا اینجا درست شد؟ خیلی. پا ایراد سوم آقای عراقی را جواب گفتیم. ایراد اول قدر متیقن در ماء موصول بود، اونو گفتیم مبناییست. ایراد دوم وارده، ایرادیست که خود شیخ کرده. ادله احتیاط ورود دارد بر مفاد آیه شریفه که قبح عقاب بلا بیانه. ایراد سوم هم وارد نبود. تا اینجا به کجا میرسیم؟ تا اینجا میرسیم به این که برگشتیم سر حرف شیخ اعظم انصاری. یعنی فرمایش شیخ درست است. شما اگر بخواهید آیه شریفه را حمل بر حکم بکنید، میبایست جمع کنید بین دو نسبت، یکی نسبت تکلیف و فعل، که نسبت تکلیف به فعل نسبت مفعول بهه، و هاکذا نسبت تکلیف به حکم که نسبت تکلیف به حکم نسبتش مفعول مطلق است. حالا که چنین شد، خب ما موصوله دومون بخواد هر دو نسبت رو بگیرد، میشد استعمال لفظ در اکثر از معنا. مشهور آقایون استعمال لفظ در اکثر از معنا را قبول ندارند. بنابراین استدلال به آیه ناتمام میماند. بله، ما که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونیم، مگم استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکلی نداره و شواهدی هم برش تو مباحث الفاظ که بحث کردیم اقامه کرد. پس به نظر ما مانعی ندارم. بله، حرف درسته، استعمال لفظ در اکثر از ماء موصوله تارتن باید در نسبت مفعول بهی و اخرى در نسبت مفعول مطلقی استعمال بشود. این میشد استعمال یک ماء در دو نسبت، در دو معنا. بنابراین استعمال لفظ در اکثر از معناست، اشکال شیخ وارد است، جوابی ندارد. لکن ما مبنا را قبول نداریم. ما میگم جناب شیخ اعظم انصاری استعمال لفظ در اکثر از معنا جاریست، وارده، مشکلی نداره. پس قصه نگو، اینا رو اونجا جواب بده. لفظ آینه یه معناست، لفظ خود معناست، اینا در کار نیست. اگر لفظ خود معناست، یعنی وقتی که به یه کسی فحش میدن بهش میگن که فرض کن حکم نجاستی رو، بله، اسم نجاستی رو میارن و به او اطلاق میکنن، یعنی این که او نجس شد، یعنی او نجس شد، اینجور که نیست. در هر صورت مبناییست. خب آیه رو پس پیش ما گیری ندارد، لکن آیه دردی رو دوانی میکنه. یعنی چه دردی رو دوا نمی کند؟ یعنی ما استعمال لفظ در اکثر از معناش هم لوفرز حل کردیم و حلش هم به این است که میگم جایزه، نه اینکه جوابی داشته باشه. میگم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، بازم فایده ای نداره. چرا؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا هیچ نفسی را تکلیف نکرده است مگر آنچه اون تکلیف به اون نفس واصل شده باشد. درست شد دیگه، از این بالا ترک نمی‌کنم. خیلی حالا بفرمایید که این معنا را هم که بکنید، خیلی خوب، نهایت میشد این که تکلیف باید وصول پیدا کند، حکم باید واصل بشود به مکلف. خیلی خوب. و اگر حکم واصل نشود، شارع عقابی نسبت به او ندارد. این میشد چی؟ با نسبتش با ادله احتیاط چیه؟ ادله احتیاط اگر تمام بشود، بر آیه شریفه چه پیدا میکنه؟ ورود پیدا میکنه. یعنی مفاد آیه عبارت است از قبح عقابی بلا بیان. تا بیانی نباشد تکلیفی نیست، تا تکلیفی نباشد عقابی نیست. توجه فرمودید؟ مفاد آیه میشه قاعده قبح عقاب بلا بیان. مفاد آیه قاعده قبه قامو بلا بیان شد. اخباری میگد ادله احتیاط چی؟ بیانون. ادله احتیاط، روایات احتیاط بیان است. پس بنابراین دردی از ما دوا نمی کند و نتیجهی در مقابل اخباری به ما نمی دهد. توجه می فرمون؟ بله، دال بر قاعده قبه قامو بلا بیان. ولی زا به شما گفتیم قاعده قبه قام بلا بیان مستندش چیست؟ خب یکی از کتاب اومدیم براش مستند کنیم، یکی از مستنداتش این آیه است که خوندیم. این آیه به فرضی که ما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز بدانیم، الان گفتید جایزم نیست دلالت نداره، به فرض استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز بدانیم، این آیه دلالت میکند بر کبرای قاعده قبه قابل بلا بیان. قاعده قبه قابل بیان رو دلالت کرد، خیلی خوب. آیا در مقابل اخباری میتوند ما رو مسلح به شیعی بکند که ما اخباری رو جواب بگوییم حجتش را؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه اخباری میگد آقا ادله احتیاط بیانون، آیه میگه اگر بیان نباشد عقاب قبیح است، اخباری میگه ادله احتیاط بیان، بیان وجود دارد پس تکلیف وجود دارد پس عقاب بر تکلیف هم کنند. توجه فرمودی؟ بنابراین داستان ما این است که آیه را ولو دلالتش را تمام کنیم با مبنای جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، آیه نتیجه‌ای برای ما ندارد و دردی را نمیتوند دوا بکند در مقابل اخباری. این هذا تمام الکلام در آیات که بهش تمسک کرده بودند. و اما سنت شریفه، روایاتی که دال بر براءت است، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. چی؟